بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
و این من الان الی قیام یوم الدین. بعد از اینکه بحث در حجیت ظهورات تمام شد، یعنی یک اسباب ظنیه ای ما داشتیم که به وسیله اونها مراد متکلم رو تشخیص میدادیم، گفتیم اون اسباب ظنیه از تحت اون قاعده اولیه خارجه، یعنی ظنونی است که بالخصوص دلیل بر اعتبارش داشتیم. سیره عقلاییه اصالت العموم و اصالت الاطلاق و اصالت الحقیقه و اصالت عدم القرینه رو معتبر میدانه. پس بنابراین این ولو اینها اسباب ظنیه است، یعنی با اصالت الحقیقه ما قطع پیدا نمی کنیم، ظن پیدا می کنیم، اما ظن نیست که بالخصوص دلیل بر اعتبارش داریم. اون تمام شد. دیروز اسباب ظنیه ای رو شروع کردیم که به وسیله اون اسباب ظنیه تشخیص می دیم این لفظ ظهور در این معنا داره. مثلا یکی از اسباب قول لغویه، لغوی آمده میگه لفظ سعید ظهور داره در مطلق و چلعر، منحصره به خاک نی، تراب خالص نی، فتیممون سعیدن، سعید مطلق و چلعرده، تراب خالص باشه، سنگ باشه، کلوخ باشه، شن باشه، فرقی نمی کنه. خب لغوی آمده خبر میده که این لفظ سعید ظهور داره در مطلق و چلعر. یا من میبینم اطراد داره، خیلی شایعه که از صیغه افعل اراده وجوب میکنن. خب این اطراد هم یکی از اسباب ظنیت علم که برای انسان نمیاره. یا مثلا جمله شرطیه متبادر از جمله شرطیه انتفاع اندل انتفاعه، یعنی اگر کسی به کسی گفت انجا از زیدون فاکرمه، اینجور به ذهن تبادر میکنه، یعنی اگر نیامد اکرامش نکن، انتفاع اکرام اند انتفاع مجی. یا میبینیم فهم عرفی از امر بقی بعد از حذر استفاده اباحه میکنن. اینا اسباب ظنیه است. آیا این اسباب ظنیه که مرجع همه اینا به اینه که خلاصه در لغت واضح اینو وضع کرده برای او، آیا این اسباب ظنیه که باعث میشه آدم ظن پیدا کنه این لفظ ظهور در اون معنا داره، آیا معتبره یا نه؟ ما میگیم معتبر نیست. اصل اولی حرمت عمل به ظنه، اصل اولی بی اعتباری ظنه، مگر ظنونی که بالخصوص دلیل بر اعتبارش داشته باشیم. و این جور ظنون دلیل بر اعتبارش نداریم بالخصوص که تبادر حجت باشه، یعنی یک دلیل عقلی ما داشته باشیم که تبادر حجت، اعتراض حجت. پس اینا حجت از باب ظن خاص حجت نیست. ولی در مقابل مشهور گفتن چرا این اسباب ظنیه حجته، دلیلتون چیه؟ برای یه دونش دلیل آوردن، دیگه اون اسباب دیگر رو گذاشتن کنار. مثلا گفتن لغوی اگر آمد گفت این لفظ ظهور در این معنا داره و شما ظن برات حاصل شد، این ظن از باب ظن خاص حجته، که دلیلشون هنوز نخوندیم، دلیلشون امروز میخونیم. ادعای اجماع کردن از عقلا علما که خلاصه قول لغوی چون اهل خبره است حجته. بنابراین ما همین یه دونه رو میگیم، اونای دیگه شو نگفتن. یعنی دلیلی که برای حجیت ظهور این لفظ در اون معنا این ظنش حجته، یک راهش رو دلیل آوردن و اون راه قول لغویه. آمدن گفتن اینا از باب ظن خاص حجته. چرا؟ برای اینکه عقلا در هر فنی به متخصص مراجعه میکنن، در باب لغات هم لغوی متخصصه. پس بنای عقلا که در هر فنی که امروز میخونیم، بنای عقلا به اینه که در هر فنی به متخصص مراجعه میکنن، لغوی هم که متخصص این کاره. پس اگر ما ظنی از قولش پیدا کردیم، این ظن و عقلا معتبر میدونن، پس میشه از باب ظن خواست. ولی ایشون میفرماد ما قبول نداریم، اینا از باب استراره، از باب ظن مطلقه، چه بکنیم؟ از اون بر احکامی داریم، از اون برم معناش همه رو نمیدونیم، مجبوریم ناچارن به قول لغوی مراجعه کنیم. ایشون میگه ظن مطلقه. وقت به این مناسبت راجع به ظن خاص و ظن مطلقشون تعریفی فرمودن. فرمودن ظن مطلقونه که دلیل اعتبارش انسداد کبیره. انسداد کبیر یعنی چی؟ همونی که مقدمه سوم میرزاست. ما احکامی داریم، دستمونم نمیرسه و علم به قالب احکام شرعیه هم بابش برای ما مسدوده. به این میگن انسداد کبیر. اون وقت این انسداد کبیر ظن مطلق حجت میکنه. یعنی اگه از راه خوابم شما ظن به یک حکم شرعی پیدا کردی، این انسداد کبیر این ظن شما رو حجت میکنه، چون باب علم به احکام شرعیه بر ما مسدوده. از اون برم که از ما میخوام، از اون برم که احتیاط مشکلات داره، پس از هر راهی زن برات پیدا شد به حکم شرعی اون زن برات حجته. پس ظنون مطلقه دلیل اعتبار نداره، بالخصوص دلیل اعتبارش یه انسداد کبیر. چون که ما باب علم نسبت به احکام شرعیه برای ما مسدوده، پس ناچار به زن عمل میکنیم. علت اعتبارش انسداد کبیره، اما ظنون خاصه اینجوری نی. علت انسداد، علت اعتبارش انسداد کبیر نی. علت اعتبارش ادله دیگه است. ظنون خاصه به ظنونی میگن که انسداد کبیر علت اعتبارش نی. علت اعتبارش ادله معتبر است. اصلا انسداد کبیر دخالت نداره در اعتبار اونها. بعد بلا فاصله میفرماد بله، انسداد به عنوان علت دخالت نداره، ولی به عنوان حکمت دخالت داره. اول فرق بین علم و به حساب علت و حکمت معلوم بشه. ببینید آقا، ما به شما میگیم اکرم زیدن لعنه عادل، یا میگیم روایت میگیم اغتسل یوم الجمعه للنظافه. این دوتا تعبیر عنایت کنیم. اکرم زیدن للعداله لعدالته لعنه عادل، اکرم زیدن لعنه عادل، اغتسل یوم الجمعه للنظافه. خب اینا هر دوش لام داره، ولی اولی لامش لام علته، دومی لامش لام حکمته. تعریف علت و حکمت اینه. علت به چیزی میگن که حکم وجودن و عدمن دائر مدار این باشه. الان اکرم زیدن لعنه عادل، حکممون کدومه؟ وجوب اکرام. این وجوب اکرام وجودن و عدمن دائر مدار عدالته. یعنی اگه عدالت بود اکرام واجبه، عدالت نبود اکرام واجب نی. علت معلوم شد؟ تعریف علت چیه؟ اینه حکم. علت به چیزی میگن که حکم وجودن و عدمن دائر مدار او باشه. الان حکم ما اکرامه، وجوب اکرامه. این حکم وجودن و عدمن دائر مدار عدالته. عدالت اگر بود حکمه که وجوب اکرامه هست، اگر نبود اون وجوب یعنی اون حکم اکرام نی. اما حکمت دومی، اغتسل یوم الجمعه للنظافه، غسل جمعه بکن برای نظافت. اینم لام داره مثل او، اما لامش لام حکمته. یعنی چی حکمت؟ یعنی این للنظافه حکم، یعنی استحباب غسل جمعه. استحباب غسل جمعه وجودن دائر مدار اینه، نه عدمه. ببینید آقا، روز جمعه ها اون وقت خب خیلی کثیف بودن عرب ها و اینا. پیغمبر فرمودن اغتسل یوم الجمعه مثلا للنظافه. خب این للنظافه رو ما بهش میگیم حکمت. یعنی چی حکمت؟ یعنی حکمت تشریعش این بوده که اونا کثیف بودن، مستحب بوده رجحان داشته غسل بکنن برای نظافه. خب حالا شما پنجشنبه رفتی حمام، هفتش ده دفعه کیسه و صابون اضافه به حساب نظافت پیدا کردی، بازم صبح جمعه مستحبه برین غسل بکنی. ببینید دیگه اینطور نیست، اگه نظافت نبود استحبابم نباشه. حکم یعنی استحباب غسل وجودن دائر مدار نظافته، عدمن دائر مدار نظافت نی. یعنی اگر شما بدنت هم نظیف بود، نگیم حالا که نظیفی پس غسل جمعه استحباب نداره، ولو نظافت داری بازم مستحبه. چقدر فرق کرد با اولی؟ در اولی عدالت بود حکم بود، نبود حکم نبود. اما در اینجا اگر بدن کثیف بود اون حکم هست چون لنظافته، ولی اگه بدنم تمیز بود بازم غسل جمعه مستحبه. اینی میگن حکمت. حالا ایشون چی میخوان بگن؟ ایشون میفرمان که ظنون مطلقه به ظنونی میگن که که علت اعتبارش انسداد کبیره. خب علت چی شد؟ یعنی اگر زمان حضرت شد سلام الله علیه انسداد تبدیل به انفتاح شد، دیگه اونجا اون زن مطلق حجتی. تا زمانی که انسداد مثل زمان ما، اونجا چیکار کن؟ اونجا اون زن رو بهش عمل بکن. زمان انفتاح دیگه انسداد می، حالا که انسداد نیست اعتبارم می. ایشون میفرماد ظنون مطلقه به ظنونی میگن که علت اعتبارش انسداد کبیره. اگر انسداد کبیر بود مثل زمان ما، اینجا زنی که شما از خواب پیدا کردی حجته. اگر انفتاح شد و انسداد از بین رفت، دیگه اونجا زنی که از خواب پیدا بکنی به درد نمیخوره. چرا؟ چون علت اعتبارش انسداده. و در زمان ظهور حضرت انسداد تبدیل به انفتاح میشه، علت که بره حکمش هم میره. اما ظنون خاصه چی؟ علت اعتبارش انسداد نی. ادله معتبره ما داریم بر اعتبارش. اما ما گفتیم انسداد دخالت نداره به عنوان علت، اما انسداد به عنوان حکمت دخالت داره، اونم انسداد صغیر. الان عنایت بکنی یک دوتا مثال بعد بزنم از اون جاهاش که عبارت یه قدری مشکله، ولی یه قدری هم معطل بشی مانعی نداره. ببینید آقا، الان مثلا قول رجالیین حجته، یعنی یک رجالی اگه بگیم آقا اون راوی عادله میپذیری روایتشو، اگر بگه اون راوی فاسقه روایتشو نمیپذیری. علتش چیه؟ علتش ادله که در جای خودش هست، برای اینکه رجالیین اهل خبره و اهل خبره رو عقلا قولشون رو معتبر میدونن. پس قول رجالیین چرا معتبره؟ للدلیل المعتبر. اما یعنی انسداد احکام، انسداد کبیر دخالت نداره، علت اعتبارش ادله معتبره. حالا من سوال میکنم، میگم چرا این رجالیین حکمتش چیه که قولشون معتبره؟ شما میگی برای اینکه آخه ما که غالبا علم نداریم به حالات رجال، ما که غالبا علم به حالات رجال 100% نداریم. حکمتش اینه چون علم به حالات رجال بر ما منصد، قول اینی میپذیریم. میبینید علت اعتبارش چیه؟ بنای عقلا. چرا قول رجالی معتبره؟ دلیل حسابی داره، بنای عقلا. اما همین قول رجالی که معتبره به خاطر دلیلی که داره، من میام از شما سوال میکنم، میگم آقا حکمتش چیه؟ چرا عقلا قول رجالی رو معتبر میدونن؟ شما چه جواب میدی؟ میگه آخه ما که 100% علم نداریم به حالات رواد. ما که علم به حالات رواد نداریم، علم به حال رواد بر ما مسدوده. چه انسدادی شد؟ انسداد صغیر. انسداد صغیر نه کبیر، اونم به عنوان حکمت نه به عنوان علت. اونا دخالت داره در ظنون خاصه. باز یه بار دیگه عرض میکنم که دیگه خوب جا بیفته، یه بار میگم که رفقا بعضی متوجه آقای بروجردی خیلی تکرار میکردن، مرحوم آقای بروجردی هی درس تکرار میکردن، میگفتن آقا چرا تکرار میکنی؟ ایشون میگفت تکرار میکنم که خودم بفهمم. علی کل حال نه، ما تکرار میکنیم که بعضی از رفقا بفهمن. خلاصه دوباره عرض میکنم، ظنون مطلقه ظنونی است که علت اعتبارش انسداده، که اگر انسداد بره علت اعتبار اونم میره. اما ظنون خاصه علت اعتبارش ادله معتبره است. ادله معتبره ما داریم بر این که این زن معتبره، اما انسداد یعنی درش دخالت نداره به عنوان علت. بله به عنوان حکمت، اونم انسداد صغیر. همین مثالی که زدم مثال خوبیه. قول رجالیین یقینا معتبره، ادلش سر جای خودش. اون وقت شما از حکمتش سوال میکنی، میگه آقا چرا قول رجالیین با اینکه مفید زنه چرا معتبره؟ حکمتش چیه؟ میگیم حکمتش اینه، برای اینکه علمه به معرفت احوال رواد، علمش بر ما مسدوده. میبینی انسداد در غیر احکام اسمش انسداد صغیره. علم 100% نسبت به حالات رواد بر ما مسدوده، چون علم به حالات یقینیشون مسدوده. حکمت این که عقلا علما علم رجالیین حرف رجالیین رو معتبر کردن، حکمتش اینه. یا اصالت الحقیقه که ایشون گفتن، خب نظرتونی که ما گفتیم اصالت الحقیقه معتبره از اصول عقلایی است، دلیل اعتبارش چیه؟ انسداد کبیر نیست. دلیل اعتبارش سیره عقلایی. حالا حکمتش، یه نفر سوال میکنه چرا عقلا اصالت الحقیقه رو معتبر میدونن؟ حکمتش چیه؟ از حکمتش سوال میکنه. علتش که میدونیم چیه؟ علت حجیت اصالت الحقیقه اون سیره عقلایی. اون وقت یه نفر از حکمتش سوال میکنه چرا عقلا به اصالت الحقیقه رو عمل میکنن؟ حکمت، میگیم حکمتش اینه، برای اینکه باب علم به مرادات متکلم بر ما مسدوده. چون که غالبا باب علم به مرادات متکلم برای ما مسدوده، الا اومدن اصالت الحقیقه رو حجت کردن که از این راه آدم ظن به مراد پیدا بکنه. خلاصه پس چی شد آقا؟ ظنون مطلقه ظنونیست که علت اعتبارش انسداد کبیره، که اگر علت بره زمان انفتاح بشه ظنون مطلقه هم اعتبارش میره. ظنون خاصه علت اعتبارش ادله معتبره، اصلا انسداد در اشتخالت نداره. ولی به عنوان حکمت چرا؟ اونم انسداد صغیر، اونم به عنوان حکمت. نتیجتا این شد تعریف ظن خاص و ظن عام. خب حالا ایشون میفرماد ببینیم این آقایون استدلالشون چیه. اینا معتقدن که قول لغوی بالخصوص ما دلیل بر اعتبار داریم. یه اجماع عملی، یه اجماع قولی ادعا کردن. اما اجماع عملی چیه؟ ما عملا نگاه میکنیم مردم، علما به خصوص، نه علما، عقلای دنیا که سر کار با فرهنگ و کتاب و اینها دارن ولو دینم نداشته باشن، میبینیم در کارهای علمیشون رجوع به لغت میکنن. خب این سیره عقلای شارع هم رد نکرده، نفرموده به قول لغوی جین عمل نکنی. بنای عقلا بر اینه، شارع هم رد نکرده، این بنای عقلای کافیست برای ما که اهل خبره رو قولشون رو حجت بدونیم. من شما خانه میخوای بسازی سراغ مهندس نمیری، من میخوای جراحی بکنی سراغ متخصص نمیری. خب لغوی هم متخصصه، شما اگه در یک لغتی گیر کردی برای استنباط احکام شرعیه و لغوی این لغت رو معنا کرد، این ظنی که از قول لغوی میاد برای شما حجته. این دلیل اجماع عملیشون تا برسیم به اجماع قولی. کیف کان؟ حالا این دلیل های ما، حرف ما درست باشه، حرف اونا درست باشه، اونا میگن حجیتش از باب ظن خاصه، ما میگیم از باب اضطرار و ناچاریه. حالا به این اختلاف ها کاری نداریم، ببینیم دلیل اون آقایون چیه. کیف کان فتدلو، یعنی مشهور. برای این بس کفایه هم نگاه کنید آخر صفحه 65. من اینکه اصرار دارم برای اینکه آقا کفایه یک کتاب نامعنوسی الفاظش، شما در کنار رسائل که مطالعه کنید خیلی هم معنوس میشه. آخر صفحه 65 نسب ال المشهور حجیت قول لغوی، همین ادله که ایشون نقل میکنه از آقایون مشهور آی آخوندم نقل میکنه، بعد که ایشون ادله رو رد میکنه آی آخوندم رد میکنه. استدلو مشهور بر اعتبار قول لغوی، به چی استدلال کردن؟ به اتفاق علما. به این میگن اجماع عملی، سیره عملی. اتفاق علما یعنی عملا سیره عقلاییه اینیست که عمل میکنن نه تنها علما بل جمیع العقلا، عقلایی که سر و کار با حساب کتاب و فرهنگ و لغت اینها دارن، اتفاق اینها دارن. علی رجوع الیهم، که رجوع به لغوی میکنن در استعلام لغات، یعنی یک لغتی که مجهوره برای اینکه علم پیدا بکنن بفهمن اون لغت معناش چیه به لغوی مراجعه میکنن. ول استشهاد، و اینها استشهاد میکنن به اقوالهم فی مقام الاحتجاج عند المخاصمه واللجاج. کفایه که از ابتکاراش اینه، همچنان حرفاشو با سجع و قافیه میزنه، یه جمله به این اضافه کرده. استشهاد میکنن به اقوالهم فی مقام الاحتجاج عند المخاصمه واللجاج، یعنی دو تا عالم سر یه مطلبی وقتی نزاعشون میشه، این عالم کتاب لغوی رو میگه، بابا لغوی، اونم ساکت میشه. مثلا یه عالمی فتوا داده تیمم با مطلق وجه الارض میشه، خاک باشه، سنگ باشه، حجر، خلاصه، کلو، هر چی باشه، ببینید بعد یه عالمی دیگه میرسه بهش میگه این چه فتوایی دادی؟ چرا اومدی فتوا دادی به این که با همه چی؟ خب بعد تیمم با خاک باشه، کتاب لغتی میذاره کنار. میگه نگاه کن، لغوی گفته سعید مطلق وجه الارضه. پس خدا که میفرماد فتیممون سعیدن طیبا، سعیدم که در لغت معنا شده به معنای مطلق وجه الارض، اختصاص به خونم ساکت میشه. میبینین عند المخاصمه واللجاج، این میکنه احتجاج، یعنی اون میگه چرا اینجوری فتوا دادی، با اون مخاصمه میکنه، اونم یه کتاب لغوی میذاره کنارش، میگه ببین سعید رو مطلق وجه الارض معنا کرده، معنا نکرده به تراب خالص، پس اونم ساکت میشه. ایشون میگه از اینی که این خیلی رایجه استشهاد میکنن به قول لغوی و اون آقام دیگه انکار نمیکنه، میگه نخر به درد نمیخوره، قبول میکنه، پس معلوم میشه قول لغوی حجته. ولم یون که ذالک احدون علا احدین، اون آقا هیچ انکار نمیکنه به این آقا که چرا به استناد لغت اومدی این فتوا رو دادی، پس معلوم میشه قول لغوی حجته، که وقتی این آقا مدرک نشون میده او ساکت میشه. این شد اجماع عملی. بریم سراغ اجماع قولی. قد حکیه، اینا رو همه رو صاحب سید مجاهد در مفاتی صفحه 61-62 اینا رو همه رو ایشون اونجا نقل کرده، شیخ ما هم داره از اونجا نقل میکنه. اما اجماع قولی، قد حکیه عن سید المرتضی فی بعض کلماته، آقای سید مجاهد اینا رو همه نقل کرده که ایشون ادعای اجماع کرده علی ذلک، یعنی برای حجیت قول لغوی ولو مفید ظنم هست، این اجماع قولیه. با که انه سید فرموده علما تصریح کردن، اون قبلی عملی بود، عمل میکردن به قول لغوی، ولی اینجا تصریح کرده که علما گفتن قول لغوی حجته، بلکه بالاتر، نه تنها علما، اتفاق المسلمی شیعه و سنی، عالم و جاهل، بلکه ظاهر کلام محکی از سید اتفاق مسلمینه. پس این شد دوتا دلیلا، اولی اجماع عملی، دومی اجماع قولی. بریم سراغ سبزواری، باز اینم اجماع عملیه. قال الفاضل السبزواری فیما حکی عنه فی هذا المقام، یعنی در مقام حجیت قول لغوی، ما هازا لفظو، من این لفظشو برای شما میگم، صحت المراجعه مبتدا خط بعد ممت تفق علیه العقلا، این خبرشه، گفته مراجعه به اصحاب صناعات ممت تفق علیه، اینا همه میدونن که هر کسی رو در فن خودش بهش مراجعه میکنن و این مورد اتفاق همه عقلاست، ائمه هم رد نکردن این کارو، پس معلوم میشه ظاهر ظنی قول لغوی حجت، صحت مراجعه به اصحاب صناعات ممت تفق علیه، کدوم اصحاب صناعات؟ البارزین فی صنعتهم، یعنی الشاخصین، اون اصحاب صناعتی که در صنعت خودشون خیلی شاخصن، همه میشناسن که این طبیب خیلی متخصصیه، البارئین یعنی الفائقین، کسایی که تفوق دارن در فن خودشون بر دیگران. این فیما جار و مجرور متعلق به صحته، صحت مراجعه فی مختص به صناعتهم، متعلق به مراجعه، یعنی مراجعه میکنن به اصحاب صناعات در چی؟ در اون وجه اختصاصیشون، در اون وجه تخصصیشون، در اون سنت. این صحت مراجعه ممت تفق علیه العقلاس فی کل عصر و زمان، انتها. خب یک دلیل اجماع قولی، یک دلیلم اجماع عملی، هم ایشون هم آقای آخوند هر دو میخوان این دلیل ها رد بکنن، هم ایشون هم آقای آخوند ها قفلت کردن که یک کلمه جوابشه. اجماع در مسائل اصولیه به درد نمیخوره، اجماع اگرم حجت باشه مال مسائل فرعیه است. اجماع العلماء نماز جمعه واجبه، خوبه. اجماع العلماء عرق جنابه از حرام نجس، خوبه. اجماع اگرم بپذیریم حجیتش مال مسائل فرعیه است. اما آیا قول لغوی حجت هست یا نه؟ حجیت مسئلتون اصولیه و در مسئله اصولیه اجماع اصلا به درد نمیخوره. ایشون اینو نفرمودن، آقای آخوندم، یعنی من جایی ندیدم توجه نکردن که بهترین رد این استدلال این آقایون اینیست که اجماع در اینجاها کاربرد نداره، ولی ایشون جوری دیگه رد میکنن. ایشون میفرماد اجماع دلیل لبیه، هر جایی که لفظ نبود میگن لب. خب اجماع عملی عملا علما به کتاب لغت مراجعه میکنن. خب این عمله، عمل مجمله، مجملم قانونش چیه؟ اخذ به قدر متیقن. هر وقت گفتن این دلیل مجمله، باید قدر متیقنشو بگیریم. اجماع دلیل لبیه، دلیل لبی هم مجمله، مجملم باید قدر متیقنشو گیره. باید ببینیم چرا این علما به کتاب لغت رجوع میکنن. قدر متیقنش اینه که معامله شهادت میکنن، یعنی با قول لغویین از باب شاهد عمل میکنن. شاهد چند تا شرط داره؟ اول دوتا، و ثانیاً عدالت، و ثالثاً انحسن. دقیقا یعنی چه کار داریم، چجوری میزنه ریشه حرفو؟ اونا میگن علما عمل میکنن به قول لغوی، شو میگن عمل میکنن، لفظی که تو کار نی، عمله، عملم مجمله، مجمله باید قدر متیقنش گرفت. این قدر متیقن از عمل به کتب لغت، قدر متیقنش اینه در اونجایی به لغوی عمل میکنن که دوتا لغوی باشه، هر دو هم عادل باشن، شهادتشون هم انحسن باشه. اگر دوتا لغوی عادل یک لفظی رو اومدن گفتن معناش اینه، شاید اونجاست. ما که نمیدونیم، میدونیم اینا به لغت مراجعه میکنن، اما آیا حالا منجد هم همینجوره؟ یه منجد که نه تنها عادل نی، مسلمان هم نی، خب مسیحی منجد. ما صحبتمون اونجاست، یک لغوی متخصص مثل آقای صاحب منجد، آیا این قولش حجت یا نه؟ شما میگی علما به لغت مراجعه میکنن، خب شاید علما به لغت مراجعه میکنن اونجایی که دو تا لغوی، اونم عادل، اونم انحسه، شهادت بدن که این لفظ معناشونه. پس استدلالتون به هم خورد. و کیه؟ آیا خوندم یه اشکالاری میکنن ها؟ و کیه؟ یعنی در این استدلال اجماع عملی شما ما اشکال داریم. ان المتیقن من هذا الاتفاق. ببینید چرا میخواد قدر متیقن میگیره؟ برای اینکه اجماع دلیل لبیه، دلیل لبی مجمله، قانون مجمل چیه؟ اخذ به متیقن گیری. این برای اینه. ایشون میگه قدر متیقن از این دلیل لبی مجمل اینه. خبر رجوع، علما رجوع میکنن الیهم الالغویین، ولی با اجتماع شرایط شهادت، یعنی دو شاهد عادل لغوی رو قولشو میپذیرن. ما شرایط شهادت چیه؟ من العدد که دوتا و هر دو هم عادل، و نحو ذلک شهادت هم بعد انحسن باشه. لا مطلقا. از کجا شما میدونی به قول المنجد که یک مسیحیه به قول اونم عمل میکنن؟ پس اطلاق نداره. وقتی شوی شاهدی میاره، شاهد میاره که علمای ما میگن اگر میخوای به قول رجالی مراجعه کنی باید عادل باشه، یعنی اگر یک رجالی عادل آمد گفت فلانی عادله، ما روایتشو قبول میکنی، گفت فلانی فاسقه قبول میکنی. خب آمدن گفتن قول رجالی، اونم متخصصه، ولی گفتن با شرط عدالت. بعضیا که گفتن تعددم میخواد، یعنی اگر دو تا رجالی عادل اومد گفت فلان را راوی عادله، حرفشو میپذیرن. پس نتیجتا قول لغوی هم مثل قول رجالیینه. لذا ایشون میگه الا ترا، آیا نمیبینی که اکثر علمای ما بر اعتبار عدالتن؟ فی من یرجع الی. من یرجع کیه؟ این من بیان اون منه، من اهل رجال، یعنی درباره رجالیگی گفتن مراجعه میکنیم به رجالیینی که عادل باشن. بلکه و بعضهم علا اعتبار تعدد، بعضی ها که اعتبار تعدد هم کردن. بنایشون میگه جاهای دیگه هم در مسئله مقدم هم همینطوره. در مسئله مقدم هم همینطوره. الان یه کسی میخوام یه جنسی رو قیمت بذاریم، یه چیزی تلف شده در باب قیام مطلقات، عرش جنایات، حالا یه نفر رو میخوام بیاریم که قیمت گذاری کنه که اون چیزی که از بین رفته قیمتش چیه. آمدن در مقدم هم همین حرف رو زدن، گفتن دو تا مقدم عادل اگر اومد گفت قیمت این جنس اینه، اونجا ثابت میشه. یا در غیر مقدم، مثلا یه معامله کرده کسی، مشتری میگه این مبیع معیوبه، اون میگه نه خیر سالمه، یه نفر باید بیاد تشخیص بده که این معیبه یا سالمه، میگن باید دو نفر عادل بشه. از اینی که ما میبینیم در مورد رجالی، در مورد مقوم، در مورد مشخص معیب و صحیح اعتبار تعدد و عدالت کردن، با اینکه اهل فن هستن از این استفاده میکنیم که در قول رجالی در قول لغوی هم با اینکه اهل فنن قولشون موردی پذیرفته است که خلاصه مطلب اونجا شرایط عدالت رو داشته باشه. لذا ایشون میفرماد که ما میبینیم در مورد اهل رجال همینی میگن و ظاهر اتفاق علماست بر اشتراط تعدد و عدالت فی اهل خبره فی مسئله تقویم و غیر مسئله تقویم. میبینیم در مسئله مقدم هم میگن اون دو نفر باید دو نفر باشه مقدم و عادل هم باشه و غیر مسئله تقویم، مثل این که میخوام تشخیص بدیم که آیا این صحیحه یا معیبه. خب این تا اینجا یک اشکال، هازا این اشکال اول ما که خلاصه اگر علما عمل میکنن شاید از باب اینکه شرایط و شهادت رو داشتن اون لغویگین عمل میکردن. ما علاوه ایشون میگه اصلا میخوای رجوع کنی به لغت برای چی؟ برای اینکه حقیقت رو از مجاز تشخیص بدی؟ لغوی این چیزا سرشون نمیشه. لغوی آقا غیر واضع لغته، لغوی عارف به موارد استعماله، میدونه اثر هم در رجل شجاع استعمال میشه هم در حیوان مفترس، اینو میدونه. اما آیا کدوم حقیقت کدوم مجاز اینا رو نمیفهمه؟ شما برای چی میخوای به لغت رجوع کنی؟ اشکال دومه با، چرا به لغت میخوای رجوع کنی؟ میخوای تشخیص بدی که آیا لغوی کدومو میگه حقیقت کدومو مجاز؟ لغوی حرفا سرش نمیشه، لغوی فقط عارف به موارد استعماله، میدونه اسد یک بار در رجل شجاع استفاده میکنه عرب، یک بار هم در اون حیوان مفترس، فقط میدونه استعمال میشه، اما استعمالش در کدوم حقیقته در کدوم مجازی اینا به درد نمیخوره. پس رجوع به لغوی برای تشخیص معنای حقیقت از مجاز اون هم درست نی. اشکال دومه با، علاوه لا یعرف الحقیقه عن المجاز به مجرد قول لغوی. چرا؟ دیگه چراش آقای آخون فقط در کفایه داریشون چراش نمیگن، برای اینکه لغوی عارف به موارد استعماله، میدونه اسد اونجا و اینجا استعمال میشه، اما آیا کدوم حقیقت کدوم مجاز اینها رو شنده میشه. اتفاقا خود مستدل فاضل سبزواری، خود آقای سبزواری هم در بعضی از کلماتش اعتراف به این مطلب کرده، فلا ینفع فی تشخیص ظواهر، یعنی لا ینفع قول لغوی، پس قول لغوی در تشخیص ظواهر به درد نمیخوره. این ظاهر عبارت حرف خوبی نیست، قول لغوی برای تشخیص ظواهر خیلی خوبه، برای تشخیص حقیقت و مجاز قولش به درد نمیخوره. این آقای آخوندم باید از کدم داره. ببینین آخه ظاهر عبارت ایشون اینه، میگه قول لغوی به درد تشخیص ظواهرم نمیخوره. به درد تشخیص ظواهر میخوره. آقای آخوند میفرمایه اتفاقا ما دنبال در صفحه 68 ببینید، آخر صفحه 68 ایشون میگه ما اتفاقا تو فتوا دنبال ظواهر میگردیم، ما دنبال حقیقت و مجاز نیستیم. پس ینفع قول لغوی لتشخیص ظواهر، چی لا ینفع؟ لا ینفع در تشخیص حقیقت و مجاز. قرار این عبارت ظاهرش عیب داره، مگر مثل محشین در اینجا آدم تصرفی بکنه. ببینید آقا قول لغوی را اگر شما رجوع کنی برای تشخیص ظواهر خوبه، نافعه. برای چی نافعه نی؟ برای تشخیص حقیقت و مجاز، از اون جهت نافعه نی. الانصاف، خلاصه انصاف اینه که قول لغوی حجت نی. این از اون بی‌انصافی هاست که ایشون داره میکنه صفحه بعد برمیگرده. الان ایشون میگه انصاف مطلب اینه، ادله ای که آوردن اصلا به درد نمیخوره، اصلا قول لغوی حجت نی، مگر از باب اضطرار و ناچاری. ولی در آخر بحث میفرمان لکن الانصاف اینه که نما اشتباه کردیم، یه عمری بی انصافی کردیم، گفتیم قول لغوی حجت نی، آخر سرشون میفرمان انصاف اینه که قول لغوی حجته. ولی فعلا انصاف اینه رجوع به اهل لغت فقط با شرایط شرایط شهادت میشه. یعنی لغوی رو شما میتونی مراجعه بکنی، از قولش استفاده بکنی که شرایط شهادت درش باشه، یعنی دو تا لغوی اونم عادل باشه. لذا ایشون میفرمان انصاف مطلب اینه که رجوع به اخلع لغت با عدم اجتماع شروط شهادت جایز می، یعنی شما با شروط شهادت میتوانی رجوع به قول لغوی بکنی، و الا اگه شرایط شهادت داشته نداشته باشه نه، مگر در سه جا. ببینی شما اگر شرایط شهادت نبود قول لغوی به درد نمیخوره، مگر در سه جا. اجتماع شهادت اگر شروط شهادت نبود نباید شما رجوع کنی، مگر در سه مورد. یک، در مقامی که یحصل العلم، اگر از قول لغوی ولو منجد مسیحی شما قطع پیدا کردی که این لفظ معناش اینه، اونجا قبول بکن. چرا؟ چون حجیت علم ذاتیه. این که ما به شما گفتیم شرایط شهادت بد باشه، یعنی اگر قولش مفید زن باشه، و الا اگر شرایط شهادت نبود کی میتونی قولشو بپذیری؟ اونجایی که قولش مفید علم باشه. سه جا. یکیش اونجاییست که اگر شرایط شهادت نبود بخوای رجوع بکنی، در یکی از سه مقام میتونی رجوع کنی، یا در مقامی که یحصل العلم، حالا منجد مسیحی باشه، لفظ یک جور معنا کرده که آدم یقین میکنه اختلافی نی، خب در چنین جایی که شما علم پیدا کردین این قطعا برای شما حجته. لذا ایشون میفرمان یک جا، کجا؟ اونجایی که علم حاصل بشه به مستعمل و فی، از مجرد ذکر لغوی واحد یا ازیه. یه نفر دو نفر خلاصه اگر به شما گفتن این معناش اینه، یه جوری هم معنا کردن که آدم یقین میکنه دیگه اختلافی نی، خب اونجایی که یقین میکنی دیگه اختلافی نی، اونجا قول لغوی حجته. حالا یه لغوی باشه، دو تا باشه، عادل باشه، نباشه، بر وجهی معنا میکنه که یعلم کونه من المسلمات عند اهل اللغه، یعنی همین آقای المنجد یک جوری این لفظ رو معنا میکنه که آدم یقین داره که دیگه این ارسال مسلماته بدون اختلاف، اونجا قولش حجته. نظیر این گاهی هم در فقه میشه، مثلا 4-5 نفر از علما یک مسئله رو با یک جزمی با یک خلاصه علم 100% میگن که یه آدم یقین میکنه این مسئله اختلافی نی، خب چطور در اونجا میشه در قول اون 3-4 تا رو بپذیر که اگر گفتن این مسئله اجماعیه و خلاصه جوری حرف زدن که آدم قطع پیدا میکنه که اختلافی نیست، اینجام همینجور. ایشون میفرمان اگر یک لغوی الوجهی، یعنی به یک جون این لفظ و معنا کرد که یعلم، آدم یقین میکنه که این از مسلمات اهل لغته، یعنی دیگه احتمال خلاف درش نی، اونجا شما این قول لغوی رو بپذیر. چرا؟ چون حجیت علم ذاتیه دیگه، قبلا خوندی علم و قد حجیتش ذاتیه، و اگر قول لغوی یک جو برای شما علم بود اون حجتش برای شما مسلمه. کما قد یحصل العلم، چون گاهی همین مطلب اتفاق میفته در مسائل فقهیه، من ارسال جماعت لها، لها به اون مسئله فقهی برمیگرده، گاهی یه جماعتی ارسال یعنی اطلاق، یه جولی این قول رو اطلاق میکنن که اطلاق المسلماته، یعنی 3-4 نفر بیشتر نیستن، اما یه جوری مسئله رو مطرح میکنن که آدم یقین میکنه بابا این مسئله ارسال مسلمه، اونجام علمش حجته. مال قول لغوی هم اگر اینجوری شد حجته. پس قول لغوی اگر شرایط شهادت رو نداشت جا قولش حجته؟ اونجایی که مفید علم باشه. این یک جا. دو، اما فی مقامات یتسامح فیها، گاهی در یه جاهایی سقا قابل تسامحه، خب اونجا به لغت مراجعه کن. آخه یه وقت انسان یه حکم عملی شرعی رو میخواد بگیره، نمیتونه به لغوی اکتفا کنه، به وقت نه یه حکم استحبابیه، مثلا فرض بفرمی الان قرآن میفرماد ومسهو الال کعبین، به کعبین مس کنی، خب ما روزی چند باریم عملو میخوایم بکنی، میخوایم نماز بخونی، حالا میریم به لغت مراجعه میکنیم، میگه کعب هو قبت القدمین، اون برآمدگی پاست. حالا ما میتونیم به قول لغوی عمل کنیم؟ نه. ایشون میفرمادا چرا؟ اینجا پای حکم اللهه، من باید یقین کنم تا کجا مسئولیت بکشم. یه حکمی نیست که هر روز بهش محتاجم. اینجا نمیشه به قول لغوی مراجعه کنی، احتیاطاً مسیح خود بالاتر بکش تا مچ پات که یقین کنی به وظیفه عمل کردی. اما گاهی از اوقات یه چیزایی سقا قابل مسامحه هست. مثلا ما تو روایات داریم یستحب با اکل العلس، علس مستحب بس آدم علس بخور. و علس چیه؟ مراجعه به لغت میکنیم، در لغت میگه علس یه نوع گندومیه که توی پوست تو حبه گندومه، تو این گندوم های توی پوست یه دونه حبه، اما علس یه نوع گندومیه که در یک پوست سه تا دانه گندومه. خیلی خوب، حالا اینجا بیا با این علس عمل بکن. چرا؟ چون حکم استحبابیه. اون کعب حکم وجوبی بود، نمیشد برای تشخیص کعب به یک لغوی مسیحی مراجعه کنی. اما در اینجا حالا مسیحی باشه، شما یه حکم یتسامحه، چون میگن در مستحبات تسامح میکنن. خب اینجا الان روایت میگه اکل علس مستحبه، ما هم علس رو نمیدونیم معناش چیه، به لغت مراجعه میکنیم اقرب الموارد ببینید. ایشون میگه علس یک نوع گندمیه که در یک پوست دانه گندم. خیلی خوب، به قول اقرب الموارد دنبارد بگو علس همینه، مستحب بس خوردنی. پس در یک جایی دیگم میشادم به قول لغوی ولو شرایط شهادت رو نداشته باشه عمل کنه. کجاست؟ در مقاماتی که یتسامح فیها، تسامح میشه در اونها. مثل چی؟ همین علس. اما قضیه کعب که تسامح نداره، اون یه حکم وجوبیه. در مقاماتی که در اونجاها تسامح میشه لعدم تکلیف شرعی به تحصیل علم به معنای لغوی، چون مکلف نیستیم که علم پیدا کنیم. در مستحبات هم که میگن تسامح هست، در قضیه کعب که واجبه رجوع نکن به لغت، احتیاطاً مست تو مچ پا بکش، نه بگو تو لغت گفتن همون درآمدگی بسته. چرا؟ این یه حکم واجبیه، احتیاطاً به این عمل نکن به قول لغوی، مست و بالاتر بکش تا یقین کنی به وظیفت عمل کردی. ولی درباره مستحبات نه. حالا علس معناش چیه؟ به المنجد مسیحی هم که مراجعه کردی هر معنایی کد ازش بپذیر. این بله، هنوم موارد دومی هستیم، مثالش شون ندادن. کما اذا اريد تفسیر خطبته، یه خطبه نهج البلاغه. خب میدونید که حتما در کنار نهج البلاغه باید کتاب لغت باشه و انسان معناشو نمیفهمه، عیبی نداره. غلط، تکالیف شرعیه که لا یتسامح، اگر بخوای به لغوی مراجعه کنی باید شرایط شهادت رو داشته باشه، و الا اگر نداشته باشه نمیشه مگر در متسامحات. خطبه از نهج البلاغه، روایتی مثل استحب و اکل العلس که لا یتعلق به تکلیف شرعی، اونجا هم میتونی. سه، بریم سراغ مورد سوم. و اما فی مقام انسد فیه طریق العلم، الان ما پای عمل تو کاره، مجبوریم عمل بکنیم به این لغت، از اون ورم مبتلا بهمونه، از اون ورم علم نداریم، اونجا هم از باب ناچاری مثل همین کعب. خب ما همین کعب رو روزی چند بار وضو میگیریم، مبتلا بهمونه، از اون برم یقین نداریم معنای کعب چیه. ایشون میفرماد در اینجا هم که الان مضطری، هم مبتلا به، هم معنا رو نمیدانی، اونجا هم میتوانی. خلاصه در سه جاست که شرایط شهادت هم نباشه، شما به قول لغوی میتونی عمل کنی. و همچنین مقام سوم، مقامی که باب علم، یعنی علم به لغت، علم به لغت 100% بر ما مسدوده، لابدیم از این ورم ناچار داریم عمل بکنی. خب اینجام چی کار کن؟ یعمل و بزن بالحکم شرعی المستند به قول اهل لغه. این دیگه سر مطلبه، بقیهش انشالله پس فردا. فردا شهادت امام مجتبی راجب تولد موسی بن جعفر سلام الله علیه، چهار قوله، یعنی راجب این که ولادت موسی بن جعفر که یه چهار قوله. رادیو تلویزیون برای این که موسیقیاش تعطیل نشه میگه هفتم صفر. یکی از اقوال چهارگانه هفتم سفره. ایشون چند ساله هی اصرار دارن، ببینید از شب تبریکام شروع میشه، همون موسیقی ها، همون فیلم های مبتذل به عنوانی که ولادت موسی بن جعفره. و حال اون که هفتم سفر شهادت امام مجتبی سلام الله علیه، ما تابع مشایخمونیم نه تابع تلویزیون. مشایخ ما هاش عبدالکریم، بزرگان نجف، مشهد، تهران، ما تا یادمونه قبلی ها اینا روز هفتم سفر درس و تعطیل میکردن، دسته را میداختن میمدن سن به عنوان شهادت حضرت مجتبی، انشاءالله درس پس فردا.